بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. تا کنون در باب حقیقت شرعیه مبنای مرحوم آخوند و مبنای مرحوم امام رو دیدیم. این دو مبنا رو به طور مستوفا بررسی کردیم و در تشریح این دو مبانی گفتیم این آیون قائلند به این که اون چیزی که در شریعت واقع شده، الفاظی که به کار برده شده، استعمال شده، این الفاظ در قبل از اسلام هم با همین معانی وجود داشته، لذا به حقیقت شرعیه قائل نشدند، اما تمام ثمرات بحث حقیقت شرعیه بر مبنای ایشون مترتب. مرحوم آقای آخوند بر مطلب خودشون البته دلیلی اقامه نکرده بودند و مرحوم امام هم دلیلی که بگیم عنوان دلیلیت داره اقامه نکرده بودند، جز اینکه گفته بودند این الفاظ از ابتدای اسلام، از همون صبح طلوع پیامبر به همین معانی بوده و این لا یمکن ان یکون الا به این که بگیم از قبل به این معنا وجود داشته، به خاطر اینکه اگر همون اول کار پیامبر می فرمود لو کان لظهر و بان، برای اینکه بحث رو مستوفا پیش ببریم لازم ادله قائلین به حقیقت شرعیه رو بررسی کنیم. این ادله رو بعد از اینکه بررسی کردیم اون وقت به جمع‌بندی این اقوال با هم بپردازیم. ما تا کنون پس قول مرحوم امام و قول مرحوم آقای آخوند که هر دو هم یکی هست رو با هم ملاحظه کردیم و در مجموع اونی که جمع‌بندی بحث این دو بزرگوار بود این بود که دلیلی که بتونه انسان رو قانع بکنه به طور 100% فعلا پیدا نکردیم، تا حالا بریم جلو ببینیم مطلب چی میشه. ادله قائلین به حقیقت شرعیه رو اگر بررسی بکنیم، اولینش دلیلیست در کلمات مرحوم کاشف الغطا در کتاب کشف الغطا که مرحوم کاشف الغطا میگن ما وقتی رجوع میکنیم میبینیم ائمه در زندگیشون، در روایاتی که ازشون اومده، بعضن به آیات احتجاج میکردند. شما وقتی میبینید روایات رو بررسی میکنید میبینید ائمه به روایات، در روایاتشون به آیات کریمه احتجاج میکردند. حرف مقابل بعضا از اهل سنت بوده، امامت امام رو قبول نداشته، اما با این حال وقتی حضرت احتجاج میکرده به آیه او چیزی نمیگفته، سهود میکرده. احتجاج ائمه علیهم السلام به آیات شریفه و سکوت طرف مقابل دلیل بر اینه که این آیات در همین معانی که ما میگیم معنا میشده. مثلا فرض کنید، مثلا می اومدن خدمت، مثال فرضی داریم میگیم، می اومدن خدمت امام می فرمودن شما چرا میگید که وضو باید گرفت؟ امام به آیه تمسک میکرده، میگو که در اون آیه گفته بوده وضو بگیرید صبح هنگام، میگفته به خاطر این آیه. او هم سکوت میکرده، میگفته بله بله فرمایشتون درست، در حالی که اگر احتمال حقیقت شرعیه و عدم حقیقت شرعیه میرفت، خب طرف میومد برمیگرد به امام میگفت آقا وضو در لسان پیامبر و قرآن به معنای شستنه، معنای این وضوی که ما میگیم نیست. یک نفر در روایات نقل نشده که وقتی ائمه به آیات احتجاج کردند، آیه رو به رخ او کشیدند، آیه رو در مقابل او قرار دادند، برگشته باشه به ائمه گفته باشه آقا این معنای امروزشه، معنای صدر اسلامش که این نبوده که. پس معلوم میشه که نه، این یک متسالمه، یه واقعیتی بوده. دقت کنیم در میان اصحاب ائمه اهل سنت بودند، شیعه هم بودند. خب شیعه ها کسایی بودند که برای ائمه مقام بالا و قائل بودند، قائل به همون عقایدی بودند یا مشابه اون عقایدی بودند که ما داریم، لذا وقتی امام استناد به آیات میکرده طبیعتا اونا این قلت و قلت نمیکردن. ولی از اهل سنت چی؟ مناظراتی وجود داشته، میومدن بزرگانشون میومدن پیش ائمه. ببینیم عبارت کاشف الغطا رو، و احتجاج الائمه علیهم السلام، صفحه 166، و احتجاج الائمه علیهم السلام بالآیات القرآنیه والاحادیث النبویه المشتمله علیها، یعنی مشتمله بر الفاظی است که بحث حقیقت شرعی درباره آنها میرود، و استدلال الصحابه، بعد ایشون از ائمه براتر میره میگه خود اصحاب در روزگار اونها خود متکلمین با هم بحث میکردند. اینو از بیرون نگفتیم، نکته مهمی هم هست. تمام مناظرات کلامی که در اون روزگار وجود داشته، اشعب ابن حکم، اشعب ابن سالم، مؤمن الطاق، یونس ابن عبدالرحمن، اینا اصحاب کلامی ائمه بودن. از اون ور معتزله و اشاعره با هم، گروه های مختلف با هم، همه اینا که با هم مناظره می کردند، من غیر ذم قرینت می اومدن استدلال می کردن به آیات، به احادیث، بدون اینکه قرینه ای در کار باشه. یعنی می گفته آقا آیه وجود داره که نماز فلان گونه است، طرف هم می پذیرفته، عدم معارضت الخصم لهم، اون کسی که در مقابل بوده نمیمده معارضه کنه بگه آقا نه اینا به معنای دیگه است. و احتجاج الائمه ابین و شاهدن علی ما قلنا، این بهترین شاهد. پس این دلیل اول که با وجود احتمال اینکه این الفاظ معانی غیر داشته باشن، طرف باید میگفت، میگفت آقا شما چرا به این آیه استناد کردی؟ معنای دیگه ای داره. خب به هر حال اینا آدم های کمی که نبودن که، یعنی به هر حال این بس. پس کن در اون روزگار فهم همه از امامی که احتجاج کرده تا ابو حنیفهی که نشسته در مقابل این احتجاج رو پذیرفته، فهمشون همین بوده، معلوم بوده از ابتدای اسلام همین معنا وجود داشته، و الا اگه بود اونا که نزدیکتر بودن به اون عصر، یه نفر باید بالاخره در طول این موارد میگه آقا این الفاظ به این معانی نیست، یا نبوده. خب این دلیل اول. ادله بعدی مربوط به میرزای رشدی، مرحوم حامی صحیب الله رشدی، که چند بار در رابطه با اون بزرگوار و بزرگیش و شأنیت علمیش و جایگاهش در میان شاگردان شیخ انصاری صحبت کردیم، مرحوم حامیز حبیب ادله ای رو اقامه می کنند بر این چه حقیقت شرعی داریم یا نداریم؟ دلیل اولی که اقامه میکنه ایشون، میگن که آقا وقتی یه عبدی از مولاش، شما فعلا اصلا شارع رو بذارید کنار، یه عبد داریم با یه مولا، این عبد و مولا دارن تو خیابون راه میرن، حتی شما عبد و مولا رو بذار کنار، بیا تو لول پایین‌تر، بنده عرض میکنم، یک اوستا با شاگردش، یه اوستا بنای یه شاگردی داره، یه راننده یه شاگردی داره، این دائما یه لفظی به کار میبره، یه بار دو بار سه بار که به کار برد، این شاگرد متوجه میشه که آقا این لفظ در ادبیات این آقای اوستا به یه معنای دیگه است. مثلا فرض کن این آقای بنا در عرف ما لیوان به چه معناست؟ به این معناست. این آقای بنا هر وقت میگه لیوانو بده، مرادش اینه که برو قابلمه رو بیار. بار اول میگه لیوانو بیار، اون لیوانه که اونجا نشسته، این متوجه میشه. بار دوم با قرینه میگه، متوجه میشه. بار سوم با قرینه میگه دیگه. بار چهارم پنجم شاگرده متوجه میشه که آقا لیوان در ادبیات این فرد معنای جدیدی داره. این در هر دو نفری که با هم ارتباط دارند هم هست، اصلا از بن اوسا و شاگرد و همان بیا پایین. شما یه همحجره داری باهاش زندگی میکنی، با این همحجره که با هم زندگی میکنید، روز اول صبح که پا میشه میگه کجا میری؟ میگه میخوام برم حرم. بعد میبینی که برگشت از حرم لپا گل انداخته، رفته کله پاچه خورده، مثلا حرم نرفته. روز دوم به قرینه متوجه میشی، سوم، چهارم، روز پنجم که صبح میره میگه داری میری حرم؟ اونم میگه بله میبری. متوجه میشی در ادبیات این حرم یعنی کله پاچه؟ ولی این آرام آرام متوجه میشه که قرینه دیگه احتیاج نیست، دیگه این لفظ بین این دو نفر بلا قرینه استعمال میشه. خب خب بله دیگه، لفظ منقول میشه دیگه، منقول به همینه، منقول یعنی معنای قبلی محجور میشه، معنای جدید پدید میاد. این میخواد بگه این همیشه است. خب حالا پیامبر روز اول رفت صلات، مردم گفتن آقا کجا میری؟ گفت میخوام برم دعا بخونم. اومدن دیدن این یه دعای جدیدیه. روز دوم اصحاب دیدن گفت دعای جدید، یه سبک خاصیه. یواش یواش متوجه شدن آقا مراد از دعا این کاریه که ایشون میکنه. دیگه از این به بعد هر وقت گفت میخوام برم صلات، متوجه شدن چی میگه. ببینیم عبارت شونو، ان العبد اذا سمع مولا. حالا ما اینو در رابطه عبد و مولا چرا پررنگتر میشه؟ چون رابطه شما با رفیقت ممکنه بگی آقا گفته بی خود گفته، شاگرد با اوسا ممکنه بگه حالا آخرش منو بیرون میکنه، اما عبد و مولا، عبد باید شیشدونگ حواس تو جمع بکنه، همونو که مولا میگه گوش کنه، لذا در رابطه عبد و مولا پررنگتر میشه. اذا سمع مولا یستعم لفظن بلا قرینتن، لفظی رو بدون قرینه استعمال میکنه، و یورید من خلاف معناه لغوی الاصلی. این اومد گفت آقا لیوانو بده، بعد دیده مرادش قابلمه است. ثم ینبه علی ذلک به حال نو مقال، حالا یا قرینه حالیه یا قرینه مقالیه پیدا شد. کی؟ وقت الحاجه. گفت لیوانو بیار، پرید خودش از داربست پایین رفت قابلمه رو برداشت، گفت میخوام برم حرم، دیدی به داره کله پاچه میخوره. مرارن کثیرتن متعددتن، این لا ينتقل ذهنه بعد تحقق الكسره المعتد بها الا الى ذلك المعنى المجازي. دیگه دفعه دوم سوم فقط ذهن سراغی میره. نکته ای که وجود داره، اولا بدونیم این تقریر وضع تعینیه، چون کسرت و تعدد و چند بارگی درش اومد. پس این تقریره، این دلیل، دلیل وضع تعینی است. اینو اول بدونیم. نکته دوم این که واقعیت اینه که این خیلی احتیاج به زمان طولانی هم نداره. عرفاً نگاه بکنید، همون رفیق شما صبح به صبح که داره میره بیرون، روز سوم جعل اصطلاح شده. روز اول میگه میرم حرم، شما میری میبینی که جای دیگه سر داره برده. روز دوم هم اینجور شد، روز سوم که داره میره بیرون میگه حرم مارم یادت نره، التماس دعا، اونم میخنده با هم میره، جعل اصطلاح میشه. به خصوص اگر رابطه، رابطه یه پیامبر و مخلصین من عباد الله اصحابش باشه، که هرچی او میگه اینها میپذیرند، خیلی هم احتیاج به زمان طولانی که مثلا بگیم لازم 10 سال بعد از بعثت باشه نیست. دوره همون اوائل هم باشه کافیه، این جعل اصطلاح میشه. حتی یکی دو بار پیامبر این کار بکنه، واقعیت اینه که جعل اصطلاح میشه. این دلیل اول، فعلا نقدش نمی کنیم، بذاریم بریم بعد. دلیل سوم یا دلیل دوم میرزای شیرازی، میرزای رشتی، ایشون میگه آقا اساساً شما خودتو بذار جا پیامبر العیاذ بالله، شما یه دین جدیدی درست کردی، اصلا دینو بذاریم کنار، شما علم جدیدی اختراع کردی. اقتضای حکمت اینه که وقتی معانی جدید اختراع میکنی، خب لفظ براشون جعل کنی، چرا مجازه رو بر به کار ببری؟ الان فردا صبح یه آقایی، فردا نه، بریم گذشت زمان که این مثال واقعی بزنیم، یه آقایی اومد یه وسیلهی درست کرد، 4 تا چرخ داشت، یه دونه میلنگ داشت، یه اتاق روش بود، 2 تا صندلی، میرفتن میشستن توش راه میرفت. خب قبل از اون که چیزی به اسم ماشین نبود. اولین نفری که اومد این درست کرد، اقتضای حکمت اینه برای اجزای این جعل اسم کنه، چرا مجازن به کار ببره؟ آمد گفت فرمان به این. فرمان قبلا به چه معنا اومد؟ دستور. اما لغت جدید جعل کرد. به اینی که میزنن جلو عقب میبرن گفت دنده، جعل دنده کرد، اصطلاح کرد. دنده به چه معنا بود؟ به معنای همونی که میگن زن و مرد دونه که همو زیاد دارن. نه احتمالا دروغه. چرخ خب قبلا بود، آورده گذاشت اینجا، چون لغت چرخ مثلا قبلش تو دو چرخ هم بوده، همونو قرار داد. جاهایی که لغت کم و معنا جدید بود، آمد برای اینها چه کار کرد؟ جعل اصطلاح کرد. اقتضای حکمت اینه که شما وقتی آیین جدید، دین جدید، علم جدید، فلسفه جدید، یا حتی نه شیء جدیدی میسازید، برای اجزایی که در او وجود داره جعل اصطلاح بکنید. این قلت، خب از کجا میدونید همه این الفاظ مثل چرخ نبوده باشه، از قبل نبوده؟ شاید اینا همه این الفاظ از قبل در اسلام بوده. جواب میدیم آقا اصل عدم وضع در ازل نبود، شک دارم آیا بود شد یا آیا قبل اسلام جعل شده یا نه، اصل عدم وضعه، میگم وضع نشده بود تا اسلام. پس اقتضای حکمت اینه وقتی پیامبر دینی را آورد جعل اصطلاح کنه. اگه بگید مثل آخوند این الفاظ از قبل بوده، اصل عدم وضعه، میگیم نبوده، اصلش هم استصحابش هم استصحاب عدم ازلیه. به این بیان میگیم در ازل هنوز یعرب ابن قحطانی نبود، یعرب ابن قحطان که نبود هنوز لغت عربی نبود، لغت عرب که نبود واژه ها و وضع و هیچی نبود. شک دارم تا لحظه پیامبر آیا این الفاظ در این معانی وضع شده یا نه، میگیم نشده. حالا بذاریم اصل اختراعشون ممکنه زیر سوال ببره، بگه خیلی از اینا نه قبلا مخترع هم نبودن. بعدشون میگه حالا بینکم و بین الله مجاز رو بر چی میارن؟ بر این که یک ظرافتی باشه. ما گفتیم قبلا مجاز رو آدم به کار میبره که یک نکته‌ای، یک ظرافت ادبی درش به کار برده باشه. پیامبر وقتی میخواسته میفرمودن صلات و مرادشون نماز بوده، حالا اگه واقعا این در معنای دعا بوده و مجازن در نماز به کار رفته، چه ظرافتی مد نظر پیامبر بوده؟ لذا واقعا هیچ ظرافتی هم در بین نبوده. ببینیم دلیل بعدیشون، من طرق اثبات هو قضاء الحکمه، حکمت اقتضا میکنه، این که بالاخره پیامبر ما حکیمه. به وضع شارع لفظاً لمخترعه من المعانی، کدوم معانی؟ التي ليس بإضاءها لفظ في عرف العرب. یکی میگه آقا از کجا میدونید اینا به اضاءشون لفظی در عرف عرب نیست؟ میگه ولو به حکم اصالت العدم. شک دارید؟ میگید اصل عدم داره. آقا چرا میگید حکمت اقتضا میکنه؟ نظرن الا اشتداد حاجتهی، بالاخره پیغمبر این الفاظ روزی ده بار به کار میبرده، و حاجت مطابعی، پیروان هم این احتیاج داشتن، شدت داشته حاجتش و حاجت مطابعینش، به تعبیر انها فی مقام تعلیم احکامها و تعلمها، و هاذهی الحکمت و داعیه الى اختیار وضع الالفاظ للمعانی علی سایر طرق الافهام. اساسا چرا پیامبر رفت به سمت بیان؟ خاطر اینکه همین مسئله بود، میخواست اونا رو تفهیم کنه، میخواست تعلیم بهشون بده. و هل یزون، آیا یک نفر احتمال میده ان مثل صلات و صوم و نحوه ها من الماهیات الجدیدت التي ارسلت لها الرسول، اصلا همه اینا رو پیامبرها براش آمدن و انزلت به حل کتب، به خاطر اینها پیام کتاب ها نازل شد و قامت الحرب، جنگ ها بر اینها وارد شد، آیا هیچکی احتمال میده که اینها یک مهمل رها شده باشند؟ یعنی چی؟ یعنی اساسا پیامبر که آمد این الفاظ رو آورد، این معانی رو آورد، اما وضع لفظ براشون نکرد، الفاظ اینها رو مهمل گذاشت، مهمل این رها کرد. ولا یبنی علی تعبیر انها به لفظ معین، هیچ لفظ معینی رو بنا براش نذاشته باشه. کدوم لفظ معینی؟ لفظ معینی که یعول علیه فی مقام تشریع احکامها و یستغنی بهی ان تکلف تکریر القرینه، که ای بخواد قرینه رو تکرار بکن. اینم دلیل دوم مرحوم رشدی و دلیل سوم قائلین به حقیقت شرعیه. دلیل چهارم استقرائه. استقرار سه تقریر داره، اوش کنی. استقرار یعنی بریم بگردیم. اولین راهش اینه، خاطرتون باشه ما در بحث از این که معنای حقیقی رو چگونه میتوانیم کشف کنیم؟ چند راه وجود داشت. راه اول چی بود؟ تبادر. راه دوم صحت سل. راه سوم اعتراض. یکی از راه‌هایی هم که وجود داشت تتبع و استقرا بود. این که بریم بگردیم موارد استعمال رو ببینیم، وقتی استعمالات بلاقرینه، ما تحت عنوان استعمال بلاقرینه ازش یاد کردیم، استعمالات بلاقرینه رو وقتی دیدیم متوجه میشیم لفظی که بدون قرینه در یه معنا استعمال میشود اون لفظ در اون معنا حقیقته. خب شما میرید الفاظ شارع رو برید بگردید، میبینید لفظ شارع مقدس ما لفظ صلات رو در معنای نماز استعمال کرده بلاقرینه. این استقراء اوله. تو اینجا ننوشتیم، دوستان خواستن در ذهن مبارکشون باشه، این در حقیقت همون حرف امامه، منتها نتیجهی که ایشون میگیره با نتیجه امام متفاوته. چرا حرف امامه؟ امام در مناهج متنی که خوندیم چی گفتن؟ ایشون گفتن از اول بعثت ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم الفاظ در این معانی به کار رفتند بلا قرینه و همین معنا را هم دادن. منتها امام استظهار کردند که اینا از قبل اسلام همین معنا رو داشتن. میرزای رشدی میگه نه، اینا از قبل اسلام نداشتن، به خاطر اون اصل عدم وضعی که میاره اینا وضع جدید پیدا کردن. پس این استقراء اول، استقراء اول این بود که آقا دونه دونه لغت‌ها رو می‌ریم بررسی می‌کنیم. صلات، صوم، حج، زکات، حد، دیه، همه این الفاظ از ابتدای اسلام که بررسیش می‌کنیم می‌بینیم خب این الفاظ همه‌شون بلاقرینتن استعملت در این معانی و استعمال بلاقرینم دلیل بر حقیقت. این تقریر استقراء اول که اگر استقراء موارد استعمال کاشف درک معانی حقیقی یک لفظ باشه که ما پذیرفتیم خاطرتونم باشه، در این صورت استقراء در استعمالات شارع ثابت میکنه که مثلا لفظ صلات در معنای نماز حقیقت شده است. عبارت چو نمیخونیم، ساده از خودتون میبینید. تقریر دوم تقریر مهمی، این جزء مهمترین ادله‌ایه که در حقیقت در باب حقیقت شرعیه به کار رفته. یه جورایی هم شبیه همون دلیلی است که تحت عنوان دلیل سوم آوردیم. میگن آقا بریم استقراء کنیم. همه ارباب سنن، همه ارباب سیر، کسانی که سنت‌هایی رو پایه‌گذاری کردند، سیره‌هایی رو پایه‌گذاری کردند، مقنن القوانین الجدیده، کسایی که قانون‌گذاری کردند، همه اینا برای برای معانی که مد نظرشون بود الفاظ قرار دادن. دقت کنیم این همون دلیلی است که سابق آوردیم، منتها از زاویه دیگه ای واردش شده. او میگه دلیل قبلی میگم حکمت این اقتضا رو میکنه، این میگه من رفتم استقرا کردم همه این کارو کردند. دلیل قبل اتکاش به حکمت بود، این دلیل اتکاش به چیه؟ به استقرا. پس تقریر دوم اینه، هر کسی که دارای یک سنتی است، یک قانونی است، یک ملتی است، یک حتی هواپیما درست کرده، ماشین درست کرده، برای اجزایی که درست کرده اسم‌گذاری کرده، هر کی این کارو کرده خودش هم اسمشو گذاشته، خودش جعل اصطلاح کرده، وضع کرده، و هازا یدل بر این که پیامبرم هم این کارو کرده. نتیجه استقرا در رفتارهای پایه‌گذاران سنن جدید و علوم تدوین یافته اینه که در معانی مورد احتیاج وقتی این معانی متداول باشند دست به وضع جدید میزنند. عبارت رو ببینید، میفرماید از ثانی من وجوه الاستقرا تتبع و سیر در احوال ارباب سنن، سنن بدیعه، مقنن القوانین الجدیده و مخترع الحرف و صنایع العجیبه، ارباب علوم المدونه، نحو، صرف، منطق، بقیه زبان ها، فان المتتبع فی طریقتهم علی کثرتها. برو نگاه بکن از شرق دور تا غرب نزدیک، از این ور عالم تا اون ور عالم، برید علوم رو ببینید، حرف رو ببینید، قانون ها رو ببینید، همه رو. علی کثرتها فان المتتبع یجد ان لهم اصطلاحات خاصه. کجا؟ همه جا؟ نه، به زبان فارسی حرف میزنه. فیما یحتاجون الى بیانها، اون چیزایی که خودشون درست کردن براش قانون لفظ وضع میکنن. اگه چیزی خودش درست کرد اون وقت براش لفظ وضع میکنه. و یتداول بینهم، اونایی که احتیاج بهش دارن و متداوله. ذکرها خصوصا فیما لیس له لفظ مخصوص فی اللغه، اگه لفظ مخصوصی در لغت نبوده خودشون جعل اصطلاح کردن. فیحکم و بذالک، هر کی بره میفهمه، حکم میکنه که ان طریقت الشارعه ایزن لابد ان یکون کذالک. چرا؟ به خاطر اینکه شارع ما که احتمامش به بیان مخترعاتش کمتر از احتمام بقیه ارباب سنن و سیر نبوده که، لان احتمامه به بیان مخترعاته و تبلیغ احکامه اشد آکد من احتمامه به من احتمامه به وظائفه. اینم تقریر دوم. منتها دقت کنن دوستان، این تقریر عین دلیله، شاید به ذهنها بیاد که عین دلیل سومه. تقریر دوم از استقرا شد عین دلیل سوم ما، در حالی که نه، عین نیست. چرا؟ چون یکیش از راه حکمت رفته بود، یکی از راه استقرا. یک حادثه رو به دو زاویه بررسی کرده بود. استقرا خود آقای چیزم تصریحش به اینه که استقرا. مرحوم آیا شیخ محمد ثقفی که پدر همسر امامه، ایشون یک کتاب اصولی داره، کتاب کوچکی است به نام قرر العوائد من درر الفوائد. درر الفوائد کتاب اصولی کیه؟ مرحوم آقای حائری، مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائری کتابی داره قرر الفوائد، اشتباه کردیم، درر الفوائد. آقای عاشق محمد ثقفی که امام تو نامه هایی هم که از نجف به ایران دارن تقریبا مرتب تو نامه ها دارن به آقا سلام برسانید، مراد چون از آقا ایشونه، یکی از مواردش هم ممکنه آقای پسندیده باشه، پدر خانوم امامه. ایشون شاگرد شیخ بوده، البته در یه طبقه متقدم، امام جز شاگردان طبقه متأخر شیخ، آقای ثقفی جز شاگردان طبقه متقدمه. یه حاشیه‌ای بر کتاب درر الفوائد مرحوم عاشق عبدالکریم مؤسس داره، مؤسس حوزه علمی قم، که خوبه، کتاب شسته رفته کوچکی است. اونجا ایشون میگه این تقریر جدید، همین تقریر الانی که گفتیم رو بهش اشاره کرده در ضمن یکی از اشعاری که مربوط به پدرشونه. مرحوم عاشق محمد پدرش عاشق ابوالفضل، پدر عاشق ابوالفضل عاشق ابوالقاسم کلانتره، عاشق ابوالقاسم کلانتر صاحب مطارح الانصار بهش میگفتن، صاحب تقریرات، کسی است که تقریرات شیخ انصاری رو داره، بهش هم مجتهد تهرانی و اینا میگن بعضا تو مواردی هست. چون بیتش لطیفه، قابل حفظ کردن هم هست، بیت قشنگی هم هست. میشون میگه همین در همین دقیقه تقریر دوم گفته، عبارتشون رو ببینیم. وقد ذکر القوم، عبارت مرحوم عاشق محمده، لاثبات الحقیقت شرعیه وجوهن اقواها ما ذکره والدی العلامه زاد الله تعالی فی الخلد اکرامه، یعنی خداوند اکرام او رو در بهش زیاد بکنه، فی منظومته، مرحوم اشرف الفضل خیلی معروف به شعر بوده، یه دیوان هم داره، دیوان شیخ ابوالفضل تهرانی در عربی، خیلی هم اشعار هم فارسی داره، هم عربی، بیشتر عربی است، در عربی هم خیلی متبحره. یه منظومه داره در اصول، اینه: الحق فی الحقیقت الشرعیه ثبوتها بالعاده القطعیه، فان كل صانع اذا صنع شيئا له اسما في اصطلاحه وضع. خیلی هم شعر خوبیه. هر چون به خاطر اینکه هر صانعی و هر پدید آورنده چیزی وقتی چیزی رو پدید می آورد برای او اسمی را وضع می کند، این عادت قطعی است. عادت که ایشون میگه، این عادت همین استقراء داره، میگه که این عادت عرف اینه، همه برنامه شونه. اینم تقریر دوم تمام. تقریر سوم از استقراء که در کلام مرحوم رشدی اومده، در حقیقت جمعی است بین استقراء و قیاس. در این تقریر میگه آقا شما برو صلات رو استقراء کن، در صلات متوجه حقیقت شرعیه هست؟ میگی بله. میگه زکات هم برو بکن، زکات هم شما استقراء کردی؟ میگی درست. میگه برو در لفظ خمس هم استقراء کن، 7-8 رو که استقراء کردی خب حالا قیاس کن، بگوی 7-8 که اینجوریه، حتما شارع در بقیه هم همین کارو کرده دیگه. در حقیقت با استقراء در بعضی و سریان حکم به بعض آخر از راه قیاس اثبات بکنید که در همه همین گونه است. پس تقریر سوم در حقیقت یک دلیل ترکیبی است، نقل بعضی از الفاظ به معانی جدید، نقل اینم حقیقت شرعیه. اینکه بعضی از الفاظ به معانی شرعی نقل پیدا کرده باشن توسط شارع مسلمون، پس بنای شارع بر این نقل دادنه. چرا؟ چون میگیم ویژگی نداره. چرا مثلا صلات این کار کرده باشه، در حج این کار نکرده باشه؟ وقتی ما دیدیم 10-15 رو این کار کرد، متوجه میشیم بنای این آدم بر این کاره، پس معلومه در همه این کار کرده. ببینیم عبارتشونو: از ثالث من وجوهها، یعنی من وجوه الاستقراء، ما عبداه، اونیست که پدید آورنده آن را بعض المحققین. چیه اون؟ من ان المستفاد من تتبع الالفاظ، اینه که شارع نقل داده لجملت منها الى معانی جدیده. فیستفاد منه ان بناءه کان علی النقل، معلوم میشه بنای او قاعده او نقله. فی جمیع المعانی الجدیده ضرورت مساوات الکل فی وجه النقل، همه مساوی هن دیگه، چه فرق میکنه وجه دلیل، دلیل نقل در همه یکسانه. و دائی الیه، و اون انگیزه ای که بخواد پیامبر رو بکشاند به سمت نقل، خب همه جا هست. فکل ما دعاه الی نقل الصلات مثلا الی العبادت المعهوده فهو به عینه موجود فی الباقی. نکته ای که اینجا وجود داره باید توجهش بکنیم اینه، و اون این که این عبارت داره نقل فی الجمله مسلمه. کی میگه؟ حضرت امام، آقای آخوندینا همین هم قبول نداشتن، گفتن نه نقل فی الجمله معلوم نیست، لعل این الفاظ از قبل اسلام همین معانی رو داشته. کی گفته بعد اسلام منقول به معانی جدید شده؟ هیچ دلیلی برای نداریم که بگیم اینها بعد از اسلام منقول شدن، فی الجمله شم معلوم نیست. قیاس ایشون، خب قیاس من میخواد بگه در حقیقت به نوعی کشف علت میکنه، قیاس قطعیه، یعنی قیاسش قیاس ظنی نیست. خواهد بگه من 3-4 رو که دیدم یقین میکنم روش شارع اینه. این از این. یه دلیل موند و اونم دلیل مرحوم خود مرحوم رشدیست که به او اتکا کرده. اون دلیل رو فردا میبینیم. یه فاتحه برای همه بزرگانمون بخواهد.